گروه طالبان چند روز پس از استقرار در کابل تعارفات سیاسی را کنار گذاشت و صریحا اعلام کرد که دموکراسی در افغانستان جایی ندارد. یک نماینده مجلس ایران میگوید در دولت ابراهیم رئیسی مدل مذاکرات برای احیای برجام تغییر میکند. وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی دولت بعدی در جمهوری اسلامی را به کدام سوی میبرند؟ شمار قربانیان کرونا در ایران از مرز 100 هزار تن عبور کرده. نگاهی میکنیم به این وقایع. آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها در همین مجله نیمه شب که امیدواریم تا پایان ما رو همراهی کنید. و اما در سرآغاز این مجله نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات در باره بیماری کرونا در ایران و ببینیم امروز که بر پایه آمار رسمی دولت شمار قربانیان از مرز 100 هزار تن عبور کرده چه خبرهای دیگری بوده. با فرهنگ قویمی همکارم همراه میشیم. فرهنگ،
با درود مرداد به شما و شنوندگان گرامی. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 564 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 31,000 نفر هم به کووید 19 مبتلا شدند. البته آمار رسمی مشخص نمی کنه که چه درصدی از مبتلایان به گونه جهش یافته دلتا مبتلا شدند، اما فراموش نکنیم که دو روز پیش ایرج حریرچی در ارتباط با آماری که منتشر میشه معاون وزارت بهداشت گفته بود که روزانه حدود 220,000 نفر به بیماری کرونا مبتلا میشن که در واقع بیش از 5 برابر آماریه که همین وزارت بهداشت اعلام میکنه هر روز. هرچند که بر پایه آمار رسمی شمار جان باختگان از 100,200 نفر همینطور که گفتی مرداد فراتر رفته، اما کارشناسان بهداشتی میگن که آمار واقعی چند برابر بیشتر از آمار دولتی است. در این حال باید اضافه کنم که با این تعطیلات 5 روزه که شنبه به پایان میرسه خیلی هم جدی گرفته نشده، چه از سوی مقامات و چه از سوی مردم، و در این روز تاسوعا و عاشورا و ادامه مراسم مذهبی و تجمعات و سینه‌زنی و برسر زدن‌ها انتظار میره که در بین این اجتماعات شمار مبتلایان و مرگ و میر یک ماه آینده بیشتر بشه. و حتی خسروی صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستان خمینی در تهران گفته که با توجه به افزایش بستری شدن بیماران پیک پنجم پشت سر گذاشته شده و به طور کلی در چند هفته آینده شوربختانه باید منتظر افزایش مرگ و میر بود. مرداد،
فرهنگ، درباره خرید واکسن‌های خارجی چه خبر تازه‌ای هست؟
عرض شود که بهتره که اشاره کنم به گفته های حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت آموزش پزشکی در مجلس در مورد دروغ گفتن مسئولان وزارت بهداشت. او به رادیو جوان جمهوری اسلامی در واقع گفته که اونها فکر میکردن که میتونن واکسن داخلی تولید کنن. به غیر از انستیتو پاستور و شرکت رازی، شرکت های دیگه تجربه اولشون بوده و نمیدونستن که دارن دروغ میگن. یعنی اینکه به گفته او سهل‌انگاری شده و گفته که سوء مدیریت ستاد کرونا باعث اشکالاتی شده و بیشتر هم تقصیر به گفته او رئیس ستاد بود که توصیه‌ها رو گوش نمی‌کرد. در واقع علیرضا زالی رو مقصر دونسته، اما یادمون باشه بیش از همه و پیش از همه در واقع علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های غربی رو ممنوع اعلام کرد و جان هزاران نفر رو به خطر انداخت. در حقیقت آقای شهریاری داره با این حرفا از دهان رو در واقع از هان رو از دفتر علی خامنه‌ای به جهت دیگه سوق میده و باید گفت که همه مسئولان حکومتی از بالا تا وزیر بهداشت سعید نمکی و اعضای ستاد مقابله با کرونا همگی در این بحران فاجعه باری که اکنون در ایران شاهدشین مقصرند و همین سهل‌انگاری‌ها باعث شده که الان روزانه بیش از 500 نفر در ایران قربانی بشن. مهرداد،
فرهنگ، حالا در استان خوزستان هم خبرهای متعددی امروز منتشر شده از وضعیت بحرانی این استان که وضعیت کرونا در اون در واقع در شرایط بسیار بسیار سختی قرار داده مردم رو.
استان خوزستان البته طی چند هفته گذشته و در واقع دو ماه گذشته همیشه مسائل کرونا و مشکلاتی که در اون منطقه بود زیاد بود، ولی به خاطر افزایش شمار مبتلایان و قربانیان در دو هفته اخیر در جاهای دیگه کمتر به خبرهای خوزستان توجه شده بود و خبرگزاری ایلناد گفته که در دو هفته اخیر 80% بر شمار مبتلایان در استان خوزستان افزوده شده و 20 شهرستان هم در این استان وضعیت قرمز دارند و روزانه حدود 9000 نفر با علائم کرونا به بیمارستان مراجعه می کنند. به گزارش همین خبرگزاری ایلنا، همه‌گیری کرونا در استان خوزستان در بعضی روزا حتی از استان پر جمعیت تهران هم بیشتر بوده و اکثر کسبه به دلیل حمایت نشدن مالی از سوی دولت به تعطیلی ها توجهی نشون نمیدن و همچنان کار و کسب برقراره. اگر فرصت دارین یک اشاره هم بکنم در مورد واکسن ها که ائتلافی از گروه های ایرانی آمریکایی از دولت آمریکا خواستن تا در این کارزار تامین واکسن کووید 19 مردم ایران رو هم شامل این واکسن ها بکنند و به ایران هم واکسن های آمریکایی بفرستند.
سپاسگزارم، فرهنگ قویمی با ما همراه بود. در حالی که سه کشور اروپایی عضو برجام با انتشار بیانیه‌ای از نگرانی عمیق خود از تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% در ایران گفتند، یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران ضمن اعلام خبر ادامه مذاکرات احیای برجام در دولت ابراهیم رئیسی گفته است که مدل مذاکرات قطعا تغییر خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش الهی روانشاد بشنوید.
فرانسه، بریتانیا و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه مشترک از عدول جدی ایران از تعهداتش در برجام ابراز نگرانی کردند که به دلیل گزارش آژانس مبنی بر تولید اورانیوم فلزی 20% در ایران است. این سه کشور اروپایی از ایران خواستند فوراً به میز مذاکره در وین بازگردد. آمریکا پیشتر تولید اورانیوم فلزی 20% را تنها در راستای توسعه سلاح هسته‌ای خوانده بود. کشورهای عضو برجام و آمریکا خواهان بازگشت ایران به تعهداتش هستند. ایران هم البته میگوید تا وقتی برجام بی هیچ قید و شرطی به طور کامل از سوی آمریکا و دیگر اعضای آن به اجرا در نیامده، جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ایش را بر اساس نیازها و تصمیمات حاکمیتی و در چارچوب تعهدات پادمانی پیگیری میکند. حال زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفته است سیاست ابراهیم رئیسی در راستای ادامه مذاکرات برجام است، اما همزمان تاکید کرده که مدل مذاکرات قطعا تغییر خواهد کرد. زهره الهیان شش دور مذاکره بر سر احیای برجام در دولت حسن روحانی را فرسایشی خوانده و گفته که قطعا در دولت جدید این رویه را شاهد نخواهیم بود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
مدل مذاکرات به نظر من نمیتونه تغییر اساسی بکنه. میتونه شیوه مذاکره تغییر بکنه در چارچوب اون چیزی که پیشتر در زمان دبیری شورای امنیت ملی توسط آقای لاریجانی بود و به عنوان مودالیته معروف بود، یک جدول زمانبندی تنظیم بشه و در مقابل گرفته ها داده ها مشخص بشن و مذاکرات به صورت یک تمامیت انجام نشه. ولی نکته دیگری که میشه در این مذاکرات بهش توجه کرد، بالا رفتن انتظارات جمهوری اسلامی است. الان کشورهای اروپایی، آمریکا از دولت رئیسی میخوان که به مذاکرات برگرده و دولت رئیسی هم اعلام میکنه که آماده این کار هست، ولی برگشتن جمهوری اسلامی ممکن است در غیبت نقش رهبری سیاسی آمریکا، به خصوص بعد از خارج شدن از افغانستان، حالا تغییر کرده باشه و جمهوری اسلامی بخواد چهار نرد به طرف برنامه‌های اتمیش بره، اقدام خطرناکی که میتونه امنیت منطقه رو با مشکل جدی روبرو بکنه و واکنش کشورهای همسایه رو به دنبال داشته باشه.
از سوی دیگر، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن روز پنجشنبه آینده با نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، دیدار و در مورد مسائل حساس مرتبط با امنیت منطقه‌ای و جهانی از جمله ایران گفتگو خواهد کرد. دیداری که هر دو کشور بر اهمیت آن تأکید کردند. نفتالی بنت همچون بنیامین نتانیاهو از سرسخت ترین مخالفان احیای برجام است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی در آمریکا:
سفر روز چهارم شهریور آقای نفتالی بنت به واشنگتن که به دعوت آقای بایدن انجام شده به چند منظور خواهد بود. یک، مذاکره در مورد مسئله ایران، چون از یک طرف آقای بنت مخالف بازگشت به برجام هستند، آقای بایدن موافق بازگشت به برجام، ولی این وسط آقای بنت میخواد ببینه که تا چه حدی امریکا هوای کار اسرائیل رو خواهد داشت و جلوی تعرضات ایران خواهد ایستاد. از یک طرف اینه. از طرف دیگر آقای بایدن علاقمند به این هست که موضوع رو از مسئله افغانستان عوض بکنه و موضوع رو برگردونه به صلح خاورمیانه، امنیت برای مردم فلسطین و بازگشت به برجام که میتونه امنیت بیشتری رو در منطقه ایجاد بکنه. چرا؟ چون اگر ایران به برجام برگرده، به باور امریکا از همیاری ایران با یمن کاسته خواهد شد، یک مقداری تعاملات ایران در سوریه کمتر خواهد شد و به این ترتیب امنیت بهتری رو برای منطقه میتونن رقم بزنن.
جهان شاهد تفاوت‌های چشمگیر بوده است. در آمریکا ترامپ رفت و بایدن آمده، در اسرائیل نتانیاهو رفت و بنت آمده، در ایران حسن روحانی رفته و رئیسی آمده و در افغانستان محمد اشرف غنی رفت و طالبان جایش را گرفتند. هرچند در نگاهی گذرا شاید ربط دادن اینها در سکنج جهان به یکدیگر کار آسانی نباشد، اما از نگاه تحلیلگران زنجیره‌ای است که می‌تواند موازنات سیاسی را برای طرفی محکم‌تر و برای دیگری پوسیده‌تر کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
شرایط منطقه واقعا عوض شده. دولت‌های تازه‌ای سر کار آمدن، حالا بخصوص با خروج آمریکا از افغانستان و خروج بعدی احتمالاً از عراق و سوریه، وضعیت ژئوپلیتیک منطقه تغییر می‌کنه. کشورهای محلی حالا حرف‌های قاطع‌تری برای گفتن دارن، بخصوص اسرائیل. سفری که آقای بنت به آمریکا خواهد داشت، این توضیحات رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار میده که الان مسئله حضور شما که الان دیگه واقعا عدم حضور مطرح نیست، مسئله خواسته‌های ما مطرحه. امنیت ملی اسرائیل به این علت میتونه هدفهای مذاکرات اتمی در حد فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی، موارد مربوط به حضور نظامی در منطقه و همینطور مسائل مربوط به نقض موازین حقوق بشر هم در شمول هدفهای مذاکرات قرار بگیره.
جمهوری اسلامی بارها شروع اقدامات برای بازگشت به چارچوب برجام را منوط به بازگشت آمریکا به تعهداتش در این توافق خوانده که البته به معنای خواست لغو همه تحریم هاست.
الهه روانشاد گزارش میداد. در روزهای اخیر انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه ابراهیم رئیسی با موجی از واکنش‌های انتقادی از سوی فعالان فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف روبرو شده است. دامنه این واکنش‌ها حتی به انجمن‌های صنفی هنرمندان مانند خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش هم کشیده شده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
بنزینی بر آتشی که مدتی است میان فعالان فرهنگی و هنری با مدیریت فرهنگی حکومت مشتعل است. این توصیفی است که یکی از چهره‌های شناخته شده هنری بدون ذکر نامش از اتفاقات روزهای اخیر در فضای فرهنگی و هنری ایران ارائه می‌دهد. اتفاقاتی که پس از انتشار برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی در قالب واکنش‌های به شدت تند و انتقادی از سوی بسیاری از چهره‌های فرهنگی و هنری و حتی نهادهای صنفی رخ داد. روز دوشنبه برنامه‌های آقای اسماعیلی در بخش‌های مختلف از سینما و تئاتر و موسیقی و هنرهای تجسمی گرفته تا مطبوعات و کتاب منتشر شد. برنامه‌هایی که در آن با حمله به وضعیت موجود فضای فرهنگی کشور تصویری به شدت منفی و مغایر با اهداف و معیارهای نظام جمهوری اسلامی از محصولات هنری تولید شده در سال‌های اخیر ارائه می‌شد. وزیر پیشنهادی ارشاد در برنامه خود خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی دانست که معدل فعالیت‌های آن به نوشته این برنامه در جبهه فرهنگی معارض انقلاب اسلامی دیده می‌شود. تئاتر نیز دچار انحراف، ابتذال و ترویج سکولاریسم معرفی شد که ترویج بی‌حیایی و قفزدایی از شاخصه‌های آن است. در آن از تولید 71 فیلم در سال 97 گفته شد که به نوشته برنامه پیشنهادی وزیر ارشاد ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی‌حیا هستند. از افزایش ورود گروه‌های خارجی موسیقی به کشور انتقاد شد بدون آنکه مصادیق این موارد ارائه شود. انتشار این برنامه‌ها با موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌های جامعه هنری ایران به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که در بسیاری از آنها این برنامه‌ها نزدیک یا یادآور دیدگاه‌های گروه طالبان دانسته شد که به تازگی در افغانستان قدرت را در دست گرفتند. همایون اسعدیان، کارگردان شناخته شده سینما، در اینستاگرام خطاب به آقای اسماعیلی نوشت: خبر دارید دوستانتان وارد کابل شدند؟ اینجا ایران است. همایون غنی‌زاده، کارگردان و بازیگر، نیز نوشت: زمانی که ساز حمایت از طالبان در دیپلماسی ایران کوک می شود، در دیپلماسی فرهنگی هم باید منتظر افرادی اندازه تو بود. اشاره به آقای اسماعیلی. مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان ساکن تهران، درباره برنامه‌های پیشنهادی وزیر ارشاد و واکنش‌ها به آن می‌گوید: این برنامه‌ها و تفکر حاکم بر آن سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور در تمام سال‌های گذشته بوده است.
ببینید، برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم حرف تازه‌ای نیست. همین‌ها کم و بیش سیاست‌های کلی برنامه‌های فرهنگی کشور بوده و در وزارت ارشاد، در صدا و سیما، در نهادهای دیگه که فرهنگی بودن انجام می‌شده و فیلمسازا و هنرمندان هم کم و بیش همین‌ها رو رعایت کردند، در پوشش بازیگرا، در آرایش، در محتوا، همه آنچه که بهشون دیکته شده بوده تقریباً عمل کردند تا بتونن از زیر حالا اون به قول خودشون تیغ سانسور در برن. بنابراین آنچه انجام شده خیلی هم با اون چیزی که ایشون گفته تا کنون مغایرت عجیبی نداره. اون تا حالا اگر فیلمسازا به این نتیجه رسیدن که اینا حرفای طالبانیه، این باعث مباهات و جای خوشحالی و امیدواریست.
یک روز بعد از انتشار برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد و در واکنشی تلبیهی به انتقادهای صورت گرفته از آن، گفتگویی با محمد مهدی اسماعیلی در خبرگزاری ایسنا منتشر شد که در آن آقای اسماعیلی تلاش کرد با ارائه توضیحاتی از لزوم تعامل و همراهی با هنرمندان بگوید و از لزوم ایجاد آرامش در فضای فرهنگ و هنر صحبت کند. این اظهارات اما نتوانست مانع از تداوم واکنش ها شود و خانه تئاتر و انجمن هنرمندان نقاش روز چهارشنبه با انتشار بیانیه هایی به شدت از مواضع و برنامه های محمد مهدی اسماعیلی انتقاد کردند. مصطفی آل احمد این واکنش ها را نتیجه کنشگری سالهای اخیر گروهی از فیلمسازان درباره تحولات سیاسی و اجتماعی و فضای انتقادی کلی حاکم بر فرهنگ و هنر می داند.
این موج بیانیه ها، موج کنشگری ها می تونه برای جامعه مدنی بسیار مفید باشه و جامعه مدنی هم به جز نقد راهی برای توسعه نداره. اما این رو هم باید در نظر داشت که این کنش های انتقادی معطوف صرفاً به افراد نشود و از نقد ساختارها باز نمانیم، زیرا همونهایی هم که به ما لبخند می زدن تقریبا همین رفتارها رو انجام دادن. یعنی شما می توانید تعداد زیادی آثار هنری ببینید که در زمان اصلاحات سانسور شده، توقیف شده و بنابراین نباید بگوییم که خب اگر اون در اون مقطع توقیف میشه اشکالی ندارد، در این مقطع توقیف بشود یا در این مقطع حرفای سلبی بشنویم اشکال دارد. این اون وقت ممکنه شایبه ایجاد بکنه که ما منافعی در یکی از این حزب‌ها داریم. سانسور یک عمل ضد ارزش است، مغایر آزادی بیان هست، جامعه مدنی رو از پیشرفت باز می‌داره. جای تعجب است که برخی از این هنرمندان که الان گفتن حرفای آقای وزیر پیشنهادی طالبانی است، با همین تفکر طالبانی در صدا و سیما، در حوزه هنری و در مقاطعی در همین ارشاد همکاری کردند، فیلم‌های مبتنی بر ایدئولوژی ساختند، از این فراتر رفتن روی صندلی‌های اتاق سانسور نشستند.
محمد مهدی اسماعیلی قرار است هفته آینده در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی شرکت کند. او متولد 1354 و از طلاب دانش آموخته مدرسه عالی شهید مطهری است و دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دارد. او پیشتر معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان بود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما در بجز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی اسماعیلی که در گزارش شنیدید، کلیت کابینه آقای رئیسی که روز شنبه دو روز دیگه قراره در مجلس به رأی گذاشته بشه نمایندگانش و تعیین بشه در هفته آینده که کدام یک از اینها رأی میارند، در مجموع بحث برانگیز بوده در حوزه‌های مختلف درباره وزرای مختلف اونها، گرایش های اونها. درباره این کابینه ساعتی پیش من گفتگو کردم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و ابتدا از او پرسیدم که ترکیب کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی درباره سمت و سوی آینده این دولت اگر همه گیرای بیارن یا گروه اعظم اونها به ما چی میگه؟
ببینید، خیلی از کارشناسان در روزهای اخیر گفتند که دولت آقای رئیسی در حقیقت دولت سوم آقای احمدی نژاد. میدونید حداقل 10 عضو کابینه آقای رئیسی از مدیران ارشد احمدی نژاد بودند در سطح وزیر یا معاون وزیر. مثلا اگر یک ذره از این کابینه فاصله بگیریم، نشانه خیلی روشنی رو میتونیم ببینیم. این کابینه به یقین کابینه آقای خامنه ای است. بیش از هر کابینه دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی متعلق به رهبر حکومت هست. از حضور آقای محمد مخبر بگیرید به عنوان معاون رئیس جمهور تا احمد وحیدی و بیاید تا حسین امیرعبداللهیان. کابینه است که در اون به وضوح نظامیان دست برتر دارن. 7-8 نظامی کلاسیک شما در کابینه میتونید ببینید، از رستم قاسمی، احمد وحیدی، مسعود میرکاظمی تا عزت الله زرقامی. کابینه تحریم هست. 7 نفر از اعضای کابینه در واقع با احتساب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور، 7 نفر از 22 نفر تحت تحریم بین المللی هستند. آقای خود آقای رئیسی، محمد مخبر، آقای مسئول دفتر او، رستم قاسمی، احمد وحیدی، عزت الله زرقامی، محمد رضا آشتیانی و غلام حسین اسماعیلی که گفتم 7 نفر تحت تحریم هستند. از این بالاتر یه درجه برتر کابینه ایش که نزدیک هست به سپاه قدس یا اساسا خیلی وابسته است به سپاه قدس. حالا اون دوتا چهره کلاسیک، یعنی رستم قاسمی و امیر عبداللهیان که عضو سپاه قدس هستند و مسئولیت داشتن، رو بگذارید کنار، بقیه مقامات هم سابقه این چنینی دارن. در مجموع میخوام بگم این کابینه است که در اون نهاد رهبری بیشتر بر اموال و دارایی‌های دولتی کشور مسلط میشه. کابینه است که سپاه رو میتونه وارد فاز سوم تسلط بر کشور، چپاول کشور بکنه. این کابینه لجبازی با جامعه جهانی، کابینه تنش بیشتره و این کابینه ماندن و غرق شدن در بحران هست. به عنوان جمله آخر بگم که اگر بزرگترین بحران امروز کشور بحران کرونا و واکسیناسیون هست، کسی که در اون بیشترین نقش رو داشته آقای محمد مخبر، رئیس ستاد اجرای فرمان امام بوده که اون بازی بسیار زشت و سر واکسن در آورد با هدف منافع مالیش، و حالا او قرار هست کشور رو عملاً به عنوان معاون اول رئیس جمهور اداره بکنه.
دیدگاه‌های اینها بسیار عجیب هست در شرایطی که به هر حال خود ابراهیم رئیسی در انتخابات بسیار سعی می‌کرد که یک فضای آرامی رو ارائه بده در واقع از دولت آینده‌اش، اما الان بسیار عصبی به نظر میان هر کدوم از اینها که درباره برنامه‌های بعدیشون صحبت می‌کنن. شما اشاره کردی به وزیر پیشنهادی برای بهداشت، کسی که علناً مخالف واکسن بود، یا در گزارش پیشین درباره برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی، شنیدیم که بخش بزرگی از جامعه ایران رو این وزارتخونه تحت پوشش داره در قالب هنرمندان و نویسندگان و اهل قلم و اهل هنر. با توجه به برنامه‌ای که ایشون اعلام کرده، آیا ایشون قادر خواهد بود وضعیت فرهنگ کشور رو این همه به دورانی برگردانه که در برنامه ماش در واقع اعلام کرده؟
برنامه وزیر ارشاد ایران رو که میبینید انگار که دهه 60 و تا قبل از این ما میدونیم جمهوری اسلامی برگشته بود به دهه 60 در حوزه سیاست خارجی و در حوزه ترورها. یعنی بعد از مصران میکنوس جمهوری اسلامی ترور نکرد، نمیکرد، ترور بزرگ، حالا به بزرگ چند عملیات ترور در اروپا انجام داد، چند نفر رو دزدید و عملیات های بزرگی انجام نمیداد، حداقل مسئولیتش رو بپذیره، حالا داره انجام میده. به نظر میتونه حوزه فرهنگی هم حالا عزمش این هست که برگرده به دهه 60. منتها فقط مسئله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئله کلیدی نیست، در واقع بازیگر نیست. شما کلیت کابینه رو ببینید، میبینید کابینه متهمانه. میبینید تعداد قابل ملاحظه از اعضایی که تحریم هستن به خاطر نقض حقوق بشر تحریم هستن، از رئیس دفتر رئیس جمهور بگیرید تا خود رئیس جمهور تا آقای زرقامی. بازیگران دیگه‌ای که وجود دارن مثل آقای احمد وحیدی، که به عنوان وزیر کشور معرفی شده، متهم انفجار آمیا مرکز یهودیان آرژانتی تحقیق از طرف تحقیق بین المللی. سوال این است که چرا مثلا وحیدی رو حکومت به اصرار داره بذاره وزیر کشور؟ خب چرا یه آدمی که حاشیه نداره میذاره؟ و جواب این سوال در واقع سوال شما رو خواهد داد. حکومت بله عزم داره، حکومت داره لجبازی میکنه با دنیا و عزم داره که در حوزه فرهنگی برگرده به دهه 60. منتها اینکه بتونه، من شک دارم، هم از نظر تکنولوژیک، هم از نظر معادلات سیاسی و هم مجموعه جامعه ایران نگاه بکنه، خیلی سخته که این جامعه رو برگردونن به دهه 60.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شهرهای مختلف افغانستان روز پنجشنبه 28 مرداد ماه صحنه اعتراضات گسترده مردمی علیه طالبان بود که با سرنگونی دولت اشرف غنی قدرت را در این کشور در دست گرفتند. به گفته یک شاهد عینی در جریان تظاهرات در شهر اسدآباد واقع در شرق افغانستان، چندین نفر هم کشته شدند. خبرگزاری رویترز در این حال روز پنجشنبه همزمان با روز استقلال افغانستان از امپراتوری بریتانیا گزارش داده که گروه کثیری از زنان و مردان در شهر کابل با حمله پرچم ملی افغانستان شعار سر دادند که پرچم ما هویت ماست. ساعتی پیش درباره مسائل افغانستان با عمر سعید، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم با توجه به تظاهرات مردمی در مناطق مختلف افغانستان و همینطور تلاش بعضی دیگر از مردم برای فرار از افغانستان طالبانی، به نظر میرسه که طالبان برای استقرار دولتش چندان هم با شرایط آسانی روبرو نخواهد بود.
خب 5 روز میگذره از داخل شدن طالبان در کابل به رئیس جمهور و در 5 روز توجه جهان معطوف بوده به یک فرودگاه و هزاران افغانی که میخواهند به دلایل مختلف و اشکال مختلف افغانستان را ترک کنند و با توسط نیروهای خارجی و جامعه بین‌المللی به بیرون برده شوند. متباقی نفوس 6 میلیون نفری کابل در کابلن، متباقی نفوس 30 چند میلیونی افغانستان هم در افغانستانن. دیروز هم از منابع ملل متحد و مقامات کشورهای همجوار اطلاع رسید که آنچه انتظار می رفت که صدها هزار افغان سرازیر شوند و از سرحدات افغانستان عبور کنند و مهاجر شوند، دوباره مهاجر شوند و فرار کنند، همچو اتفاق صورت نگرفته. خب این یک سمت صحنه، سمت دیگه این است که یک ایده در کابل و شهرهای مشرقی افغانستان از روز امروز، روز استقلال افغانستان هم است، 19 آگست، خواستن تجلیل بکنن پرچم عنعنوی افغانستان بلند کردن، یک نوع اعتراض و یک نوع مقاومت از خود نشان دادن در برابر البته حکومت گفته نمیتونیم چون هنوز حکومت اعلام نشده، ولی اداره طالبان. و این نشان دهنده از این است که افغانستان هم یک جامعه است که تغییر کرده، تحول کرده و در او مردم میخوان ابراز احساسات بکنن و از آزادی های مدنی که در سالهای اخیر از او استفاده کردن هنوز هم میخوان استفاده کردن. چالش بزرگ، آزمون بزرگ، امتحان بزرگ این است که طالبان تا چی اندازه تغییر کردن، طالبان تا چی اندازه تحمل همچو حرکات دارن.
آقای صمد، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. همین امروز وحیدالله هاشمی از اعضای ارشد گروه طالبان اعلام کرد درباره ساختار سیاسی این کشور در آینده، در افغانستان دموکراسی نخواهد بود و تنها شرع اسلام است و بس. به نظر میرسه که این طالبان خیلی فرقی با آن چیزی که در گذشته میشناختیم نکرده.
من هیچ توقعی ندارم که کدام طالبی از کلمه دموکراسی به حیث یا نظام دموکراتیک به حیث یک نظام آینده در افغانستان طرفداری کنه یا یاد کنه. ما اصلا توقعی شده 25 سال گذشته نداشتیم، حالا هم ندارم و این معلوم هم نیست که آقای هاشمی کی است. ولی این نشان دهنده عزیز، انعکاس دهنده یک ذهنیت است در بین طالبان که با نظامی که در 20 سال گذشته در افغانستان به نام دموکراسی وجود داشت مخالفت دارند. هرچند ما خواستیم، ما افغانهایی که خود منور تلقی میکنیم و تحصیل کرده تلقی میکنیم، خواستیم در افغانستان یک نظام دموکراتیک مردم سالار پیاده کنیم، ولی در او کار خودم ما ناکام شدیم. لحاظا مردم افغانستانم از متاسفانه در خلال 2-3 انتخابات گذشته از دموکراسی روگردان شدن، از انتخابات روگردان شدن. ولی مهم این است که طالبان بدانند که در نهایت خود در چوکات اسلامی، خود در چوکات مدنی، خود در چوکات گذشته یا حال، موضوع مردم سالاری باید جواب خود را داشته باشد و جایگاه خود را داشته باشد. نظام در حال تغییر است، در این جای شک نیست. بالای نظام امکان دارد یکی دو سال کار صورت بگیرد. نظام شب در میان تغییر نمی کند، در افغانستان یا در هر جایی که باشد. فعلا ما ضرورت به یک دوره انتقالی داریم، یک دوره عبوری داریم، که در دوره عبوری طالبان باید نشان بدهند که انعطاف پذیرند، طالبان باید نشان بدهند که دیکتاتور نیستند و به شکل دیکتاتور منش حرکت نخواهند کرد و از اسلام به عیس یگانه حربه استفاده نخواهند کرد و آن هم تعبیر البته خودشان از اسلام.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و پژوهشگر ارشد در شورای آتلانتیک در آمریکا. در این حال گزارش دیگری داریم درباره وضعیت زنان افغانستان که در حالی از ابهام قرار دارد. پروانه وحید منش گفتگو کرده با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان. بشنویم.
ما الان دو تا مشکل داریم. یک مشکل این که تمامی مردم به اساس نظام دموکراتیک باید سیستم اداری خاص نظام دموکراتیک کار میکردن. مثلا ما خانه امن داشتیم، ما نهادهای مدافع حقوق بشر داشتیم، ما جامعه مدنی داشتیم، ما رسانه هایی داشتیم که حداقل 3,000 رسانه در افغانستان از چاپی، تصویری و صوتی کار میکردن و اینا تعداد زیاد زنان داشتن، یعنی ما حدود بالاتر از 40% زنان در تمامی این نهادها داشتیم. با تغییر فضای دموکراتیک، حالا فضا هم سر جای خودش، با تغییر نظام دموکراتیک یا از بین رفتن نظام دموکراتیک به تبدیل آن به امارت، تمامی این نهادها فلج شده. حداقل زنان از روزی که، یعنی حدود فکر میکنم روز ششم هست یا هفتم هست، باعث شده که زنان حداقل از تمامی امورات معذور بدارن.
ما تصاویری رو میبینیم این روزها که زنان مثلا در برنامه های تلویزیونی حضور دارن، از طرف دیگه بسیاری تصاویر در خیابان ها، اون چیزی که مثلا در فرودگاه کابل میبینیم، کسانی که سوار هواپیما شدن غالبا مردها هستن و زنان غایب هستن. این شرایط چگونه است؟ زنان کجا هستن این روزها؟
این بس روز ما زنان هست. به این معنا که طالبان در 45 سال، نزدیک 45 سال گذشته در افغانستان به صورت غیر مستقیم به سر دهشت و وحشت میاره خودشان رو پرش کردن و حاکمیت 5 ساله که بر کابل داشتن نشان دادن که پالیسی امارت اسلامی طالبانی چی هست. اون باعث شده که مردم بعد از این که دوره دوم یا این روزهای طالبان دوباره آغاز میشه، مردم به خودی خود بیان امارت اسلامی رو پیاده بکنن. مثلا من یادم هست که امارت اسلامی روزی که من کابل بودم به دوره اول آمد، همین که صبح شد شروع کردم به تبلیغ نهی از منکر و بخشم زنان بیرون بقره و محرم از خانه بیرون نیایه و زنان جدره کار به تحصیل نداره. تا ساعت ده روزی اعلام میکردن با بلندوها، اما این بار هیچ گونه اعلامیه اینطوری پخش نشده. زنان برای بقره و برای نرفتن به سر کار گفته نشده یا منع کرده نشده، اما زنان خودشان و خانواده ها و مردم خودشان برن زندگی طالبانی و نظام طالبانی پیاده میکنن. که این دو تا اتفاق افتاده. یک اتفاق اینه که این بحث به اساس کامروایی، یعنی باعث شده که امارت اسلامی کامروایی بکنه به صورت اتوماتیک بدون اینکه زحمت در این حوزه بکشه. بحث دوم اینه که جهانیان امارت اسلامی میخواهد بگویه که ما بدون هیچ فشار امارت اسلامی رو به افغانستان آوردیم و مردم خوش دارن و مردم دوست دارن که امارت اسلامی رو تطبیق بکنن بدون اینکه ما فشار بر اونها وارد بکنیم. و آنچه که در 8 روز گذشته به عنوان نظام دموکراتیک شما داشتید نظام بر معیار فشار بود و مردم به زور شما مثلا به اوباشی و فساد دعوت میکرد. این چیزی است که اتفاق افتاده.
در شرایط فعلی انتظار شما به عنوان یک فعال حقوق زنان در افغانستان از جامعه بین الملل و نهادها و ارگانهایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند چه هست؟
طالبان میله به طرف اون انزوای اینه که دوره اول در افغانستان پیاده شد. یعنی طالبان تمامی درها برایشان بسته بود و تحریم 100% اینا مواجه بودن. مثلا ایران در یک تحریم 80% هستش و بعضی کشورها با اونا مراودات پنهانی و آشکار دارن، اما طالبان در دوره اول به تحریم 100% جهان روبرو بود و ما با اون در یک چیز یا در یک دستر خوب شده بودیم. من فکر میکنم اگر جهان طالبان تحریم بکنن، حکومت امارت را به رسمیت نشناسن و از اونا پالیسی تا زمانی که امارت اسلامی پالیسی روشنی در قبال حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و آزادی اندیشه در افغانستان نته که مورد قبول و مورد ارضای جامعه جهانی باشه، دروازه های خود روی حکومت اسلامی امارت ببندن. ببینین عزیزان من، ما زنهایی که بالاخره سالهای سال جام کردیم و امروز شعار ما این است که ما به عقب در نمیگردیم، یادمان از شعار ما نرود، از حالت منگی و گنگسیه که ناشی از فشار بخشت و دهشت حاکمیت یکباره طالبان بر زنان مستولی شده و بر مردان مستولی شده، از این فشار تلاش کنیم همدیگر بیرون بیاریم. رسانه‌ها باید به زنها کمک بکنند، به مردان روشنفکر رو کرده افغانستان کمک بکنند که اول اینا منسجم بشن، دوم اینکه اینا خود به خود به صورت اتوماتیک نرن بخره بخرن به سر کار حاضر نشن، اینا حق کار خود بگیرن، اینا پوششی را که دارن اون پوشش خود حفظ بکنن و پوشش اجباری رو نپذیرن. 11 سپتامبر باید تغییر بکنن. آدرس 11 سپتامبر یک آدرس سیاسی زنکش، یک آدرس سیاسی انسانکش در سراسر دنیا، مخصوصا آسیای میانه، آسیای غربی و افغانستان بوده. 11 سپتامبر رسیدنی است. زنان جهان باید ایستاده شوند در راستای حقوق بشر. 14 میلیون بشر در افغانستان که زنان هستند در خطر انقراضند، در خطر مردنند، در خطر خفه شدنند، در خطر خاموشیند. لطفا زنان جهان 11 سپتامبر جمع شوید. و همه مردن خانه به خانه میگردن، طالبان تیربار میکنن، بچه های ما رو میکشن. بچه های ما که جنگیدن در اردو بودن، اساکه نیروهای ویژه، بچه های جوان زیبایی که برای دموکراسی جنگیدن، همه در خانه ها اسیر شدن، همه در مرز مرگ و قتل عامن.
بله، گفتگوی همکارم پرونی وحید مهش رو شنیدید با ویدا ساغری، فعال حقوق زنان افغان. و اما بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریورز غریب.
فدراسیون فوتبال قطر روز گذشته ورزشگاه الغرافه شهر دوحه را به عنوان میزبان دیدار خانگی تیم عراق برابر ایران اعلام کرد. طبق تصمیم فیفا، عراق و سوریه به دلیل شرایط خاص این دو کشور باید دیدارهای خانگی خود را در مسابقات انتخابی جام جهانی در کشور ثالث برگزار کنند. طبق برنامه، تیم ملی فوتبال عراق روز 16 شهریور در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه میزبانی از تیم ملی ایران را بر عهده دارد. AFC همچنین میزبانی ورزشگاه سئول در کره جنوبی را پذیرفت، اما هنوز میزبانی ایران در دیدارهای انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی را تایید نکرده است. تیم ملی فوتبال ایران در اولین روز این مسابقات 11 شهریور میزبانی از تیم سوریه را بر عهده دارد. اولین گروه ورزشکاران پاراولمپیکی ایران برای شرکت در بازی‌های پاراولمپیک 2020 پنجشنبه شب راهی توکیو میزبان این مسابقات شد. طبق اعلام کمیته ملی المپیک ایران، ورزشکاران رشته‌های والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر، پارا تیر و کمان، پارا دو و میدانی، پارا وزنه برداری و جودو به عنوان اولین گروه از کاروان ورزشی ایران شب گذشته فرودگاه تهران را به مقصد توکیو ترک کردند. بازی‌های پاراولمپیک 2020 توکیو هم مثل بازی‌های المپیک به دلیل شرایط کرونایی جهان با یک سال تأخیر از روز 2 شهریور آغاز خواهد شد. در مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان که به میزبانی کنیا در جریان است، روز پنجشنبه ارسلان قشقایی پرتابگر ایران در فینال ماده پرتاب وزنه با رکورد 19 متر از رسیدن به سکو باز ماند و در مکان چهارم قرار گرفت. در دو 200 متر بامانه هم دو دونده ایران دانیال بیباک و امیر مقدمی به نیمه نهایی صعود کردند و روز شنبه در این مرحله رقابت خواهند کرد. بعد از قهرمانی مقتدرانه تیم کشتی آزاد جوانان ایران در پیکارهای قهرمانی جهان، فرنگیکاران جوان ایران هم از امروز جمعه در پنج وزن اول این مسابقات برابر حریفان به روی تشک می روند. پیکارهای کشتی فرنگی جوانان جهان از جمعه تا یک شنبه در شهر اوفای روسیه برگزار خواهد شد.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی که از او شنیدید. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم که با من همراهی کردید در این مجله نیمه شب رادیو فردا. برای همه شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.